نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما. در ایران در اولین ثانیه‌های شروع دوشنبه 15 بامداد آبان ماه، شمایی که رادیو فردا را انتخاب کردید تا درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی به روز بشید. اگه در ایران هستید و بیدارید، حتما میدونید که مجله نیمه شب رادیو فردا شروع شده. مثل هر شب تا 45 دقیقه آینده ما با شما هستیم و به شما میگیم تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی ایران و جهان چی هست. قبل از شروع بخش تحلیلی سری بزنیم به اخبار تازه امشب رادیو فردا با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی می‌کوشند با سفر به چند ایالت نظر رای دهندگان را جلب کنند. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که دو رقیب شانه به شانه پیش می‌روند و جلب آرای حدود 10 ایالت که گرایش دقیق رای دهندگان در آنها هنوز مشخص نیست برای رقبا حیاتی است. اوباما به ایالت‌های نیو همشایر، فلوریدا، اوهایو و کلرادو می‌رود و میت رامنی به پنسیلوانیا، آیووا، ویرجینیا و همچنین اوهایو خواهد رفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سه‌شنبه صبح به وقت آمریکا، بامداد چهارشنبه به وقت ایران آغاز می‌شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در جده دیدار کرد. سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه به خبرگزاری‌ها گفت که دو طرف درباره وضعیت سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و روند صلح خاورمیانه گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عربستان از گفتگوی دو طرف درباره مسائل مربوط به فلسطینی‌ها، وضعیت سوریه و روابط دوجانبه خبر داده، اما به برنامه هسته‌ای ایران اشاره نکرده است. شورای ملی انتقالی سوریه روز یکشنبه نشست 4 روزه خود را در دوحه قطر آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حدود 280 تن از اعضای این شورا در این نشست شرکت کردند تا راه‌های وحدت گروه‌های مخالف حکومت سوریه را بررسی کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفت که این شورا فراگیر نیست و لازم است طیف‌های گوناگون مخالف بشار اسد را نمایندگی کند. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است به ابتکار قطر و اتحادیه عرب، این شورا پس از جلساتش روز پنجشنبه با تشکل دیگری به نام طرح ملی سوریه مرکب از چهره‌های با نفوذ مخالف بشار اسد گفتگو کند. این تشکل پیشنهاد تشکیل رهبری واحدی را داده است تا بتواند بعداً دولت در تبعید را تشکیل دهد. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گزارشی گفته است که تصمیمات خلق‌الصاعه و بی‌برنامگی بانک مرکزی به بی‌ثباتی اخیر در بازار ارز در ایران دامن زد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش وابستگی به نفت، رشد نقدینگی، راندخاری و فساد از عوامل دیگر بی‌ثباتی بازار ارز توصیف شده است. این گزارش افزوده که اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است و دولت باید سیاست شناور بودن نرخ ارز را برای مدتی کنار بگذارد، نرخ ارز را رسما تعیین کند و واردات هر گونه کالا نیز به تامین ارز رسمی مشروط شود. تقویت نقش نظارتی مجلس بر اجرای مقررات هم از پیشنهادهای دیگر است. و سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایران میگوید شرکت‌های وارد کننده مواد اولیه و کالا از بهمن ماه سال 90 تا کنون 117 میلیارد تومان از ارز مرجع دولتی سوء استفاده کردند. مجتبی قاسمی مدیر کل بازرسی ویژه این سازمان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که بیش از 116 میلیارد و 400 میلیون تومان نه این رقم به 4 شرکت بزرگ وارد کننده خودرو مربوط می شود. و از تشکیل پرونده های متخلف متعدد برای وارد کنندگان مواد غذایی، دارو، قطعات ماشین‌آلات، لاستیک خودرو، کاغذ و غیره خبر داده است. آزاده
مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. بریم بشنویم همکارانم چی برای شما تهیه کردن. کمتر از 2 روز تا انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و رقابت نفسگیر 2 کاندیدا.
نجات کارخانه های خودروسازی آمریکا و نرخ پایین بیکاری در اوهایو خیلی شاید عمده باشه که برای کمپین آقای اوباما امیدوار کننده بوده.
اعلام وصول طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران با محور آشفتگی بازار.
اگر آقای خامنه ای چه بگوید که احمدی نژاد آدمیست که به درد اداره مملکت نمیخوره، این به نظر من بزرگترین شکست برای شخص آقای خامنه ای.
کشته شدن چهارمین پلنگ ایرانی در طول یک ماه، حیوانی نایاب و در خطر انقراض.
به عنوان گونه به شدت در خطر انقراض در سایت رد لیست یا فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت شناخته میشه. تجارتش، خرید فروشش، شکارش حتی از منظر بین المللی هم ممنوع.
همراه ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو هم بشنوید از رادیو فردا. توی خبرها هم شنیدید که کمتر از 2 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده و تازه ترین نظرسنجی ها نشون میده باراک اوباما و میت رامنی رقابتی تنگاتنگ با هم دارن و هر کدوم از این دو نامزد حمایت 48% از رای دهندگان رو به دست آوردن. سیامک دهخانپور همکار ما در صدای آمریکا در واشنگتن دی سی ساعتی پیش در مورد اهمیت آخرین نظرسنجی ها در این زمان باقی مانده به رادیو فردا گفت:
نظرسنجی ها برشک شاید در این یکی دو هفته گذشته بسیار گیج کننده به نظر میرسه، برای اینکه اختلاف های زیادی بین بعضی از نظرسنجی هستش. نکته که به نظرم خیلی مهمه اینه که در این مقطع به ویژه در این 2 روز پایانی و در این ساعات مانده به انتخابات، معمولا نظرسنجی های سراسری معنی چندانی ندارن، اگرچه خب این مراکز نظرسنجی کارشون رو انجام میدن. چند ایالت سرنوشت ساز هستن، ایالت های اصطلاحا آونگی یا ایالت هایی هستن که اینها گاهی از دموکرات به جمهوری خواه انتخابات متفاوت تغییر مسیر دادن. اینها اصلا سرنوشت انتخابات رو تعیین میکنن و باید به یه شکلی الان به این توجه کرد که ماشین انتخاباتی کدام کمپین، امکانات و نیروی انسانی کدام کمپین هست که میتونه رای دهندگان رو به پای صندوق های رای بیاره. اون چیزی که آقای اوباما در طول 4 سال گذشته در اوهایو برنامه‌ریزی کرد بعد از انتخابات 2008 و تلاش بسیار زیادی کردن، تعداد دفاتر انتخاباتی که اونجا دارن تقریبا 2.5 برابر دفاتر انتخاباتی آقای رامنی هست. و 2 نکته مهمی که بحث نجات کارخانه های خودروسازی آمریکا و نرخ پایین بیکاری در اوهایو دیده شاید عمده باشه که برای کمپین آقای اوباما امیدوار کننده بوده و اینها باعث شده که در نظرسنجی ها ما یه اختلاف محسوس 2-3% رو آقای اوباما در ایالت اوهایو می‌بینیم. ولی اون که در واقع تعیین کننده هست نهایتاً این چند ایالتی است که اوهایو، پنسیلوانیا، ویسکانسین، آیووا، اینا ایالتی هستن، فلوریدا، که در شب انتخابات نتیجه انتخابات رو تعیین خواهند کرد.
شما چند بار اشاره کردید به سرنوشت ساز بودن آرا توی ایالت‌های مردد. شما خودتون توی واشنگتن دی سی هستید آقای دهخانپور و گفته میشه مردم زودتر از موعد حتی به هر کدوم از این دو نامزد در ایالت رای دادن. شما فضا رو تا امروز در این منطقه چطور دیدید؟
اتفاقا یکی از دلایل دیگری که من اعتقاد دارم نظرسنجی‌ها در این مرحله خیلی معنی چندانی ندارن اینه که میلیون‌ها نفرم تو کشور کردید آره خودشون رو پیشاپیش به طور غیابی ریختن در رأی‌گیری زود هنگام، رأی‌گیری که معمولا در بعضی از ایالت‌ها چندین هفته قبل از انتخابات آغاز شده و در این روزها هم ادامه داره. اینها به دلیل میلیون‌ها رأی که ریخته شده روشن نیست که نظرسنجی واقعا چقدر نماینده میزان حرکت رأی‌دهنده است. از 2 روز گذشته 4 بار در منزل خود من رو در واقع این فعالین
کمپین انتخاباتی
زدن و تلاش میکنن که با افراد از نزدیک ارتباط برقرار کنن و مطمئن بشن که اینها در روز انتخابات خود یخت رای خواهند رفت یا اینکه پیشاپیش رایشون رو انداختن یا پست کردن. اون چیزی که مهم است که ما ببینیم واقعا شب طولانی رو ما به شنبه خواهیم داشت، چهارشنبه و پنجشنبه در مورد انتخابات آمریکا کماکان صحبت خواهیم کرد، مثل اتفاقی که در سال 2000 افتاد و بین آقای البرز و آقای بوش و اختلاف در حد 500 رای در فلوریدا نتیجه انتخابات رقم زد. بسیاری هنوز صحبت از این میکنن که احتمال داره آقای اوباما آرای الکترال رو برنده بشه ولی آرای عمومی رو نبره و یه وضعیت برشک بغرنگی ایجاد خواهد کرد. بسیاری هم هستن اعتقاد دارن که آقای رامنی همه رو شگفت‌زده خواهد کرد و در شب انتخاباتی حدود 300 رای الکترال خواهد آورد. مهمترین مسئله توان ماشین انتخاباتی دو کمپین هست برای اینکه بتونن رای دهندگان رو به پای صندوق‌های رای بیارن.
برخلاف هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی و خائن خوندن کسانی که به گفته آقای خامنه‌ای به اختلافها دامن می‌زنند، روز یکشنبه طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس ایران اعلام وصول شد. اعلام وصول سوال از رئیس جمهوری یعنی مجلس با نادیده گرفتن هشدار آقای خامنه‌ای یا با پیروی از دستورات او فشار بر محمود احمدی نژاد را ادامه می‌ده. از فریدون زرنگار بشنویم.
سرانجام و پس از کش و قوس‌های زیاد، روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح سوال از رئیس جمهوری را اعلام وصول کرد. یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس سوال را قرائت کرد و از جمله گفت:
سوال از رئیس جمهور. جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم، مطابق قانون پولی و بانکی کشور مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌ها و مقررات مربوط به معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، مستدعی است درباره علت تعلل دولت در تصمیم گیری در خصوص تنظیم بازار ارز و رهاسازی آن در مدت مذکور توضیح بفرمایید.
پس از طرح سوال، شماری از نمایندگان هوادار رئیس جمهوری اعلام کردند که مجلس را ترک خواهند کرد، چون به گفته مهدی کوچکزاده یکی از نمایندگان، رهبر جمهوری اسلامی با طرح سوال از رئیس جمهوری مخالف است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نمایندگان مجلس آشکارا فراقانونی بودن دستور آقای خامنه‌ای را قبول، اما گفت هیئت رئیسه از آنجا که دستوری از آقای خامنه‌ای دریافت نکرده است بر پایه آیین نامه عمل می‌کند.
بنده که مسئول جلسه هستم باید مطابق آیین نامه عمل بکنم. دستوری از مقام معظم رهبری به ما نرسیده است. اگر دستور رسید عمل می‌کنیم.
اما فراکسیون موسوم به اصولگرایان توضیحات رئیس مجلس را قبول نکرد و حدود 25 نماینده که اسامی 21 نفر آنان منتشر شده است مجلس را ترک کردند. رفتار این نمایندگان که در عرف سیاسی ابستراکسیون خوانده می شود معمولا زمانی به کار گرفته می شود که نمایندگانی از مجلس و یا پارلمان برای جلوگیری از به تصویب رسیدن مصوبه‌ای در پارلمان با ترک آن مجلس و یا پارلمان را از اکثریت می اندازند. در متن سوال از رئیس جمهوری از جمله آمده است که تلاطم در بازار ارز باعث افزایش شاخص تورم توأم با رکود اقتصادی شده است. گذشته از آن، در متن سوال از رئیس جمهوری آمده است که در شرایطی که ارز در بازار کمیاب می شود و موجودی ارز خارجی کشور باید با رعایت دقیق اولویت ها تخصیص یابد، چرا کارهایی برخلاف این تدبیر صورت گرفته است. از جمله مانند واردات خودروی خارجی با ارز مرجع، سختگیری در تعیین قیمت تضمینی خرید گندم و قاچاق گندم به کشورهای همسایه و در مقابل واردات گندم از سوی دولت. نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی رئیس جمهوری به این پرسش‌ها شدند و حال رئیس جمهوری یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان که در متن سوال از رئیس جمهوری مطرح شده در صحن علنی مجلس حاضر شود.
همونطور که فریدون زرنگار گزارش میداد، طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری اسلامی ایران که محور اصلی اون البته آشفتگی بازار ارز هست، روز یکشنبه از طرف مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده. توی طرح سوال از آقای احمدی نژاد اومده که از اونجایی که وزیر امور اقتصاد و دارایی خودش رو مسئول ارز کشور نمیدونه و رئیس کل بانک مرکزی هم از حضور در مجلس خودداری کرده، آقای احمدی نژاد باید اعلام موضع کنه. جزئیات رو از علیرضا کرمانی بشنویم.
بالاخره سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس قطعی شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جواب نمایندگان هوادار محمود احمدی نژاد را این گونه داد که دستوری از رهبری جمهوری اسلامی نرسیده که طرح سوال را اجرایی نکنید و این گونه بود که طرح سوال از محمود احمدی نژاد با 77 امضا در صحن علنی مجلس قرائت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، مهمترین محور طرح سوال هم نوسان‌های شدید بازار ارز است. از مهدی مهدوی آزاد، سردبیر پیشین وبسایت خبری آفتاب که اینک ساکن آلمان است، می‌پرسیم حرف رئیس مجلس و اینکه دستوری از رهبری برای سوال نکردن نرسیده چه معنا و مفهوم سیاسی دارد؟
اعلام وصول سوال از آقای احمدی نژاد نوعی واکنش سیاسی مجلس بود به نامه‌ای که آقای احمدی نژاد به آقای خامنه‌ای نوشت که کاملا متفاوت بود با نامه‌ای برادران لاریجانی. توش چشم و این حرفا نبود، بلکه توش طرح ادعاهای جدیدی بود. اکنون هم به نظر میرسه اگر آقای احمدی نژاد بخواد به روندش ادامه بده، مجلس به دستور آقای خامنه‌ای محکم‌تر خواهد گرفت. اما همین مجلس اگر آقای خامنه‌ای تشخیص بده میتونه هنوز احمدی نژاد رو کنترل کنه، طوری سر و ته قضیه رو هم خواهد آورد.
هفته پیش آیت الله علی خامنه ای به سران قوا و مسئولان جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که تا روز انتخابات هر کس اختلاف ها را علنی کند قطعا خیانت کرده. با قطعی شدن سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس اختلاف ها بیش از این بالا نخواهد گرفت؟ فرخ نگهدار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن به ما میگوید
انتظار که اختلافات در پشت درهای بسته حل و فصل بشه با شرایط سیاسی تطابق نداره. معنای آمدن به صحنه علنی یعنی اینکه اختلافات سیاسی در ایران راه حلی جز طرح علنی نداره و راه حل نهایی جز انتخابات نداره و آقای خامنه‌ای خب به این تن نمیده، هنوز تن نمیده.
اواخر مهر ماه که هنوز طرح سوال از رئیس جمهوری اسلامی ایران قطعی نشده بود، گفته میشد برخی از نمایندگان امضاهایشان را پس گرفتند. کمی پیشتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته بود که طرح سوال در نهایت میتواند به ارسال شکایت به قوه قضاییه بیانجامد. پس بهتر است نمایندگان بدون این که تریبون مجلس را در اختیار محمود احمدی نژاد بگذارند از همین اول از او به قوه قضاییه شکایت کنند. در این باره بشنویم از مهدی مهدوی آزاد.
آقای احمدی نژاد در اواخر مقطعی که آقای مصلحی رو عرض کرد مدارک بسیار زیادی رو درباره فسادهای مالی، اقتصادی و حتی فسادهای اخلاقی اصولگرایان از پرونده‌های وزارت اطلاعات اخراج کرد. اگر آقای احمدی نژاد در این مقطع، تاکید میکنم در این مقطع، بخواد خیلی روی این موضوع مانور بده و بخواد امتیاز بگیره، با نطقی که آیت الله خامنه‌ای داشت، ظاهرا آیت الله خامنه‌ای قصد باج دادن نداره و عقب نشینی نخواهد کرد، همونطور که سر جریان از آقای مصلحی عقب نشینی نکرد.
اما اینکه سرانجام کار به کجا خواهد کشید، فرخ نگهدار معتقد است این بازی باز هم ادامه خواهد داشت.
اگر آقای خامنه‌ای بیاد بگوید که احمدی نژاد آدمی است که به درد اداره مملکت نمیخوره، این به نظر من بزرگترین شکست برای شخص آقای خامنه‌ای. آقای احمدی نژاد وقتی این صحنه رو میبینه که رهبر جمهوری اسلامی نمیخواد او بنی صدری بشه به قول معروف، توقع خودشو بالا میبره. اینکه در نهایت سوال در مجلس به کجا خواهد انجامید، من فکر می‌کنم هنوز این بازی ادامه داره.
حالا آنچه روشن است، برابر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد یک ماه فرصت دارد تا در صحنه علنی مجلس به پرسش‌های نمایندگان که عمدتاً پرسش‌های اقتصادی و به ویژه درباره نوسان‌های شدید بازار ارز در ایران است پاسخ دهد.
اما در داخل ایران باز هم یک موضوع دیگه مطرح شده و اون هست که به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از راه اندازی رسمی منطقه پنجم در بندر لنگه خبر داده. اون هدف از این اقدام رو افزایش توان دفاعی و امنیتی در جزایر استراتژیک ایران و خلیج فارس اعلام کرده. حسین قویمی در گفتگوی با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا علت تشکیل این طرح رو در شرایط زمانی فعلی پرسیده.
هدف نیروی دریایی سپاه پاسداران از برپایی و تأسیس پایگاه دریایی جدید پنجم در واقع تقویت بیش از پیش جزایر استراتژیک ایران هست، به ویژه جزایر تنب، ابو موسا و همینطور تنب کوچک. به همین جهت نیروی دریایی سپاه اومده بخش خاصی از خلیج فارس رو که از انتهای جزیره قشم از نزدیک بندر باسیدو تا غرب جزیره کیش رو یک منطقه اسم گذاشته به عنوان منطقه پنجم و مرکز این رو گذاشته در بندر لنگه و به نظر میرسه که بنا به گزارشاتی رو که جمهوری اسلامی انتشار داده، شمار بسیار زیادی از تفنگداران نیروی دریایی سپاه در این منطقه مستقر خواهند شد برای تقویت بیش از پیش جزایر که در این حال جزایر استراتژیک و دفاعی است.
آقای آریان، نیروی دریایی سپاه اصولاً در چه مناطقی مستقر هست و با توجه به تجربه‌ای که شما در این نیرو داشتین اصولاً به چه صورتی عمل می‌کنند؟
نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز عمل می‌کنه. استراتژی دکترین دفاعی این نیرو بر پایه جنگ‌های نامتقارن، استفاده از قایق‌های تندرو و ناوچه‌های موشک انداز، استفاده از موشک های ساحل به دریاست و همینطور استفاده از جزایر برای دفاع از آبهای سرزمینی ایران. نیروی دریایی سپاه 5 منطقه داره. منطقه یکمش در بندرعباس، منطقه دومش در بوشهر، منطقه سوم در ماشر، منطقه چهارم در چالوس که مرکز آموزشه و اخیراً ما شاهد این هستیم که منطقه پنجم را هم تأسیس کردند. در این حال نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس پایگاه‌هایی در اروند کنار، در اروند رود یا شط العرب، در اصلویه، در جزیره خارک، جزیره فارسی، جزیره لارک، جزیره تنب بزرگ و کوچک و همینطور جزیره ابو موسا داره.
به تصور شما آقای آریان، راه اندازی این منطقه جدید در بندر لنگه تا چه اندازه میتونه توان دفاعی نیروی دریایی در مقابل حملات احتمالی رو تقویت کنه؟
نیروی دریایی سپاه اولا حضور قابل ملاحظه‌ای در جزیره ابو موسا و دیگر جزایر داره، به ویژه در جزیره ابو موسا و تنب بزرگ. گماردن تفنگداران بیشتر در بندر لنگه که فاصله چندانی با این جزایر نداره به نیروی دریایی سپاه پاسداران این امکان رو میده که در صورت نیاز بتونه خودشو به این جزایر برسونه و پشتیبانی بیشتری رو ارائه بده به نیروهای ایرانی مستقر در این جزایر. این جزایر از نظر دفاعی، از نظر تهاجمی و از نظر استراتژیک که در نزدیکی تنگه هرمز قرار گرفتن برای ایران بسیار مهمه.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا بود که به سوالات حسین قویمی جواب میداد. در ارتفاعات خاش در سیستان و بلوچستان، چهارمین پلنگ ایرانی در طول تنها یک ماه گذشته کشته شد. مرگ سریالی پلنگ‌ها در ایران در شمال کشور ادامه پیدا کرد و در دماوند تکرار شد و حالا هم به سیستان و بلوچستان رسیده. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، صحبت کرده و از او پرسیده چرا در طول یک ماه از کشته شدن 4 قلاده پلنگ ایرانی خبر می‌رسه.
من فکر نمی‌کنم که این خبر عجیبی هست. یعنی در واقع اینجوری باید توضیح بدیم که ما از کشته شدن 4 پلنگ مطلع میشیم. در واقع خیلی از مواقع پلنگ‌های کشته میشن به واسطه خیلی از مسائل و خبرش منتشر نمیشه. کما اینکه من در شمال ایران و در غرب ایران گهگاه خبرهایی به واسطه دوستان آشنایانی که من دارم در از جوامع محلی میرسه که پلنگ و خرس کشته میشه ولی هیچ‌وقت خبرش منتشر نمیشه. بنابراین اینکه در یک ماه 4 پلنگ کشته شده خبرش به ما رسیده نمیتونه خیلی چیز تعجب برانگیزی باشه.
آقای خسروی، اشاره کردید که چنین اتفاقی اغلب میفته ولی خبرش منتشر نمیشه. پس این سوال پیش میاد که وضعیت پلنگ ایرانی، نسل پلنگ ایرانی در حال حاضر چگونه است و اساسا اهمیت پلنگ ایرانی چقدر است؟
پلنگی که در ایران زندگی میکنه زیرگونه است به نام پلنگ ایرانی شناخته میشه. این پلنگ بزرگترین پلنگ موجود در کره زمین است و در غرب آسیا مطالعه شده بود سال 2005 حدود 1200-1300 قلاده پلنگ هست و همون برآوردها و همون تخمین ها میگفت که حدود 60-70% این جمعیت در ایران زندگی میکنه، یعنی یه چیزی حدود 700-800 قلاده پلنگ که به نظرم آمار بسیار خوشبینانه است. پلنگ جایگاهش در هرم اکولوژیک بالاترین جایگاه داره و بزرگترین گوشتخاری است که در بین گربه‌سانان ما در ایران داریم. بعد از دست دادن شیر و ببر در ایران تنها گربه‌سان بزرگی که باقی مونده برامون پلنگ.
آقای خسروی فرد، وضعیت نگهداری و حفاظت از این پلنگ ها از سوی سازمان محیط زیست و مسئولان زیست محیطی کشور چطور است؟
پلنگ گونه ای است که شکارش ممنوع است و یک گونه حمایت شده در داخل ایران به شمار می رود. زیر گونه ایرانی که داریم راجبه صحبت می کنیم به عنوان گونه به شدت در خطر انقراض در سایت رد لیست یا فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت شناخته میشه. تجارتش، خرید و فروشش، شکارش حتی از منظر بین المللی هم ممنوع. سازمان محیط زیست از سالیان دور پیش از انقلاب جز در موارد خاص اجازه شکار پلنگ رو هیچ وقت نمیداد و نمیده. سعی بر این هست که حفاظت از این صورت بگیره، اما چندان موفقیت آمیز نخواهد بود این حفاظت ها به این دلیل که غذای مورد علاقه پلنگ در خیلی از مناطق از بین رفته و دلیل این که میبینیم خیلی از مواقع به خصوص با شروع شدن فصل سرما پلنگ وارد میشه و نزدیک میشه به مراکز انسانی به نظرم میاد به دست آوردن غذا. قوچومیش ها و کلبوز ها که شکار مطلوب پلنگ هستن در نواحی مرتفع از بین رفته و در نتیجه چاره‌ای نیست برای به دست آوردن غذا که گاهی به نزدیکی جوامع انسانی حرکت کنه و در نتیجه به خاطر اون رقابت بین انسان و جانوران و مسئله از این دست باعث مرگ پلنگ میشه.
یه نکته دیگه هم که وجود داره، به حال یکی از این پلنگ ها در ممسنی که کشته شده، روستاییان اهالی این ممسنی این پلنگ رو آتش زدن، سوزوندنش. خب سوال پیش میاد که فرهنگ عمومی مردم ما در برخورد و مواجهه با حیوانات به نظرتون چگونه است؟ آیا این هم مؤثره در این اتفاقایی که میفته؟
خب طبیعتاً درست میگید، ما آموزش دقیق و درستی شاید به مردم ندادیم. این آموزش ها رو حتی متولی حفاظت از جانوران هم نیازمند هست که به شدت ببینه و داشته باشه. به طور مشخص منظورم سازمان حفاظت محیط زیست است. همینجوری که شما خوندید و میدونید در خبرها چند پیش ماموران سازمان محیط زیست حتی یک پلنگ رو از پا در میارن. البته نگهداری در واقع بیهوش کردن پلنگ در چنین شرایطی که زخمی بوده و حال نه چندان مساعدی داشته کار ساده‌ای نیست، اما نشدنی هم نیست. وقتی که راحت ترین راه انتخاب میشه، یعنی همو کشتن، نشونش اینه که مسئولین محیط زیست اینقدر آگاهی ندارن که در چنین شرایط بحرانی چجوری برخورد کنن و در نتیجه چه انتظاری میره از افراد بومی و محلی.
چهار پلنگ ایرانی نایاب و در خطر انقراض در طول یک ماه کشته شدند. فهیمه خضر حیدری در گفتگوی با سام خسروی فرد در این مورد صحبت میکرد. اما تولید یک فیلم سینمایی در ایران از ابتدای امسال حاشیه‌های زیادی داشته. فیلمی به اسم لاله که موضوع ساختش تا کمیسیون فرهنگی مجلس پیش رفته و حالا گفته میشه که تولید این فیلم از اولویت خارج شده. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
پرده جدیدی در ماجراهای تولید فیلم پرحاشیه لاله، فیلمی که چند ماهی است موضوع ساختش در صدر اخبار سینمایی ایران قرار دارد و به تناوب گزارش‌های مختلفی از سرانجامش منتشر می‌شود. تازه‌ترین مورد اظهارات علیرضا سجادپور، معاون امور فعالیت‌های سینمایی سازمان سینمایی کشور است که شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت تولید فیلم لاله از اولویت‌های سازمان سینمایی کشور خارج شده است. این مقام مسئول سینمایی کشور همچنین گفت از ابتدا قرار نبوده فیلم لاله با حمایت دولت ساخته شود. این اظهارات در حالی بیان شده که تا همین چند روز پیش مدیران سینمایی کشور از تولید این فیلم با بودجه‌ای در حدود 7 میلیارد تومان به رغم تمام انتقادات بیان شده دفاع می کردند. موضوع ساخت فیلم لاله به کارگردانی اسدالله نیک‌نژاد، فیلمساز ایرانی فعال در هالیوود، از اوایل امسال مطرح شد. فیلمی که گفته شد درباره زندگی لاله صدیق، اتومبیلران زن ایرانی است و بخشی از هزینه‌هایش با ارتباطات کارگردان فیلم با کمپانی‌های خارجی تأمین خواهد شد. از زمان اعلام خبر تولید این فیلم به دلیل سوابق سازندهش در تولید فیلم‌های اروتیک در آمریکا، اعتراض‌هایی درباره دلیل حمایت سازمان سینمایی از تولید فیلم لاله که به گفته کمیسیون فرهنگی مجلس مضمونش نیز در اولویت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی قرار ندارد مطرح شد. آنچنان که حتی وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی کشور به مجلس احضار شدند و درباره دلیل ساخت این فیلم به نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی این نهاد پاسخ دادند. با این همه با وجود ارائه فیلمنامه آن به اعضای کمیسیون فرهنگی و اعلام انجام تغییراتی مطابق نظرات اعضا، کمیسیون فرهنگی مجلس همچنان بر نظرش نسبت به مخالفت با تولید این فیلم باقی است. در چنین شرایطی با وجود صدور پروانه ساخت این فیلم، دو هفته پیش همه عوامل همکار اسدالله نیک‌نژاد در تولید آن از جمله تهیه کننده و طراح صحنه‌اش به طور ناگهانی از همکاری با او کنارگیری کردند، اما مدیران سینمایی وزارت ارشاد گفتند عوامل دیگری را جایگزین آنها خواهند کرد. یک روز پیش از اظهارات علیرضا سجادپور درباره خارج شدن تولید فیلم لاله از اولویت‌های سازمان سینمایی، شفیع آقا محمدیان رئیس مرکز گسترش سینمای تجربی، نهاد اصلی تأمین کننده بودجه فیلم لاله، در برنامه تلویزیونی هفته شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران به صراحت توقف تولید فیلم لاله را رد کرد، اما گفت
به دلیل این حاشیه‌سازی‌ها که دوستان به قول معروف دوستان بعضی که بالاخره مخالف ساخت این فیلم که فضا سازی کردن، ما یه مقدار واقعیت همی که اون بازیگرایی که قبلا پیش بینی کرده بودیم یا اون شرکایی که از خارج از ایران پیش بینی کرده بودیم دوچار مشکل شدیم. ما همچنان ناامید نشدیم.
علی مطهری از نمایندگان مخالف ساخت فیلم لاله مدتی پیش گفته بود مدیران وزارت ارشاد موافق تولید این فیلم نیستند، اما از سوی دفتر رئیس جمهوری تحت فشار قرار دارند. گفته شده اسدالله نیک‌نژاد در جریان یکی از سفرهای محمود احمدی نژاد به آمریکا، در جریان دیداری با او و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی، توانسته رضایت آنها را به تولید فیلم لاله جلب کند. همزمان با انتشار اظهارات علیرضا سجادپور اعلام شد طرح سوال از محمد حسینی وزیر ارشاد در مجلس ایران درباره دلایل تولید فیلم لاله اعلام وصول شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه به شما سلام میکنم. اگر تازه پیوستید به رادیو فردا، این برنامه مجله نیمه شب رادیو فرداست و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه صدای دیگر رو میشنوید، اگر البته همراه ما و همراه فهیمه باشید و خبرها رو بشنوید. فهیمه خضر حیدری.
سلام آزاده و سلام بر شما شنوندگان و همراهان این مجله نیمه شب. دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی امروز یک شنبه به وقت این کشور میکوشند با سفر به چند ایالت نظر رای دهندگان را جلب کنند. آخرین نظرسنجی ها کیست که دو رقیب شانه به شانه پیش می روند و جلب آرای حدود 10 ایالت که گرایش دقیق رای دهندگان در آنها هنوز مشخص نیست برای آنها حیاتی است. در ایران کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گزارشی گفته است که تصمیمات خلق و سایه و بی برنامگی بانک مرکزی به بی‌ثباتی اخیر در بازار ارز در ایران دامن زده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش وابستگی به نفت، رشد نقدینگی، رانت‌خواری و فساد از عوامل دیگر بی‌ثباتی بازار ارز توصیف شدند. سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایران هم میگوید شرکت های وارد کننده مواد اولیه و کالا از بهمن ماه سال 90 تا کنون 117 میلیارد تومان از ارز مرجع دولتی سوء استفاده کردند. مشتبه قاسمی مدیر کل بازرسی ویژه این سازمان به خبرگزاری ایرنا گفته است که بیش از 116 میلیارد و 400 میلیون تومان این رقم به 4 شرکت بزرگ وارد کننده خودرو مربوط می شود. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یک شنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در جده دیدار کرد. سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه به خبرگزاری ها گفته است که دو طرف درباره وضعیت سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و روند صلح خاورمیانه گفتگو کردند. همچنین ماریا مونتی نخست وزیر ایتالیا روز یک شنبه با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در کابل گفتگو کرد. آقای مونتی در کنفرانس خبری مشترک گفت ایجاد تغییراتی در روابط افغانستان و جامعه بین‌المللی برای بازتاب شرایط جدید این کشور مهم است، اما این روابط باید ادامه یابد و ایتالیا افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. این خبر را هم بشنوید که مخالفان مسلح در سوریه میگویند یکی از میدان‌های اصلی نفت این کشور را در دیروزور در نزدیکی مرز عراق تصرف کردند. به گفته مخالفان این میدان نفتی پس از چند روز جنگ شدید به کنترل آنها درآمده و ده ها محافظان نیز کشته یا اسیر شدند. آزاده.
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب و تاکید میکنم برای اینکه به روز بشید و دنبال کنید خبرهای رادیو فردا رو، حتما سری بزنید به توییتر رادیو فردا و اگه میتونید عضو بشید. اما صدای دیگر درباره زنان و مشکلات اونهاست که البته مخاطبش هم فقط زنان نیستن. با رویا کرمی مجد تا 10 دقیقه آینده همراه بشید تا بیشتر بشنوید. بعد از این برنامه هم البته میتونید به مجموعه‌ای از ترانه‌ها و آهنگ‌های شبانه گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی براتون تدارک دیدن. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما خواهم بود تا ابتدا سری بزنیم به زندان اوین، جایی که در آن 10 زن زندانی اعتصاب قضا کردند. سپس به افغانستان می رویم و پرونده ای را پیگیری می کنیم که برای اولین بار منجر به صدور حکم انجام آزمایش دی ان ای در یک پرونده قضایی شده است. با ما بمانید. سه‌شنبه هفته گذشته حدود 20 زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی وارد شدند. اونها را از سالن بیرون بردن و مشغول تفتیش وسایل اونها شدند. توقیف کردن چند دستگاه MP3 پلیر که برای گوش کردن موسیقی و تمرین‌های زبان انگلیسی به کار می‌رفت تنها اقدام ماموران زندان اوین نبود. آنطور که زندانیان سیاسی بند زنان در نامه خود نوشتند، همه زندانیان به شیوه‌ای که به گفته اونها توهین‌آمیز بوده بازرسی بدنی شدند. این اولین باره که گروهی شامل 10 زن زندانی سیاسی زن در زندان اوین به دلیل اونچه حد که حرمت خوندن دست به اعتصاب قضا میزنن و همه زندانیان زن این بند در نامه ای خواستار اعاده حیثیت خودشون شدند. این 33 زن زندانی در نامه خودشون خطاب به رئیس زندان اوین با توضیح اونچه که در بازرسی از بند بر اونها گذشته نوشتن: چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شأن و مصداق بارز تعرض و حد که حرمت به شمار می آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. آسیه همینی فعال مسائل زنان که خودش تجربه بازداشت در زندان اوین و بازرسی بدنی رو داشته، در مورد روند معمول بازرسی بدنی در زندان اوین میگه:
بازدید کردن سلول ها به خصوص وقتی که زندانیان انتظار اون بازدید رو ندارن چیز مسبوق به سابقه ایه. یعنی این اتفاقی که همیشه بوده امروز هم هست. منتها فکر میکنم مسئله‌ای که به حق دوستان ما در زندان بهش اعتراض کردن، شاید همه ما باید به این موضوع اعتراض میکردیم، مسئله این هست که صرفاً بازدید سلول نیست، بازدید بدنی شما هست و حتی بازدید اندام شما هست. در بسیاری از موارد این موضوع به قدری شنیع هست چون حتی به صورت تک به تک هم انجام نمیشه. دوستان رو جلوی هم وادار میکنن که برهنه بشن و بشینن جلوی هم و اونها بازدیدشون رو از بدن اینها به طور کامل انجام بدن.
به گفته یاسیه امینی، اما اونجا مهمتر از شیوه بازرسی بدنی زنان در زندان اوینه اعتراض زندانیان به این امره که گویا در زندان اوین به رویه معمول تبدیل شده.
کسانی که این رفتار رو میکنن همواره نشون دادن که مسائل جنسی براشون در اولویت همه مسائل قرار داره. بنابراین فکر میکنن اگر شما رو از نظر جنسی سرکوب بکنن یا شخصیت شما رو پایمال بکنن، در واقع روح شما رو و باورهای شاید سیاسی شما، اندیشه شما رو در هم شکنن. به نظر من این واقعا دفتر حقیرانه ای هست و چنین دستاوردی هم نخواهد داشت. چنان که میبینیم دوستان ما که خوشبختانه سالها سابقه کار روی مسائل جنسیتی دارن، آنچه که براشون مهم نیست این هست که این رو عنوان بکنن یا نکنن. اونها به راحتی میان راجع به این مسئله حرف میزنن و این بسیار خوب و قابل قدردانیه. و اینکه این اتفاقی که سالها داره در این زندانها میفته و سرکوب جنسی و جنسیتی برای زندانیان یک روش و یک منش شده، اما همه در برابرش سکوت کردن یا در شرایطی در موردش حرف زدن که بیرون از دسترس دستگاه قضایی بودن، ولی این دوستان ما در زندان هستن و دارن راجع به این که به شخصیت جنسی و جنسیتشون توهین شده اعتراض میکنن. این به نظر من بسیار قابل تقدیر و قابل تحسین هست.
اما آیا این گونه رفتار با زندانیان زن بر اساس قانونه؟ مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، پاسخ میده:
این گونه بازرسی
چه بازرسی بدنی، چه بازرسی از سلول‌ها و بندهای زندان اصلا با مفاد قانون انطباق نداره. قانونی که البته برای اداره زندان‌ها وجود نداره، اون چه که هست آیین‌نامه است که بر اساس اون آیین‌نامه اداره زندان‌ها صورت می‌گیره. در اساس همون آیین‌نامه هم بازرسی از سلول‌ها و بندهای زندان مقرر شده که صورت می‌گیره، ولی نه به این شکلی که الان انجام میشه. هر ماه یک بار یا دو ماه یک بار مأمورین میان و سلول‌ها و بندهای زندان رو باید با حضور زندانی بازرسی بکنن. اونا مسئول هستن در مقابل به هم ریختگی وضعیت سلول‌ها و بندها، به هم ریختگی وسایل زندانیان در رابطه با گم شدن وسایل زندانی‌ها، همه اینا مسئولیت دارن و تکلیف دارن که به نحوی بازرسی رو به عمل بیارن که در موقع بازرسی هیچ گونه به هم ریختگی، هیچ گونه بی‌نظمی در بندها ایجاد نشه و ضمن این که زندانیان مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. این که زندانیا رو میفرستن به یک محلی مثلا در هواخوری که این مسئله اصلا با مقررات قانونی منطبق نیست و اینها باید آزاد میبودن، داخل خودشون داخل بند میبودن و اونها به بازرسیشون در واقع میپرداختن. در زندان اوین دستگاه های مختلفی هست، وجود داره. من خودم به عنوان وکیل وقتی میخواستم وارد زندان اوین بشم از گیت رد میشدم، هم داخل کیفم بازرسی میشد، هم خودم بازرسی میشدم و دیگه نیاز هم نبود به این که به این شکل لخت بکنم و بخوان که ببینن آیا داره تو لباسش چیز رو قایم کرده یا قایم نکرده.
در حالی که نسرین ستوده در سومین هفته اعتصاب غذای خودش به سر میبره، 10 زندانی زن سیاسی هم اعتصاب غذای خودشون رو از سه‌شنبه پیش آغاز کردند.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خشونت علیه مردان، این آخرین عنوان اتهامیه که علیه بتول مرادی نویسنده و شاعر زن افغان در افغانستان مطرح شده. مبارزات بتول مرادی زمانی آغاز شد که شوهرش اعلام کرد که دو فرزندش متعلق به اون نیستند. اما بعد از سالها مبارزه بتول مرادی تونست برای اولین بار در تاریخ قضایی افغانستان قضات رو وادار کنه که از آزمایش DNA برای اثبات نسب استفاده کنند. نورجهان اکبری فعال مسائل زنان ساکن آمریکا مهمان برنامه این هفته ماست تا در مورد پرونده بتول مرادی بیشتر برای ما بگه.
وقتی بتول ازدواج کرد، شوهرش به او تهمت بسته بود که طفلشان متعلق بر دوشان نیست، یعنی تهمت خیانت به بتول بسته بود. به خاطر همین چون هر دو فرهنگی بودن و فعال اجتماعی بودن، بسیاری نوزو را اعلام کرده بود به صورت بسیار علنی شوهر قبلی خانم بتول. همین مثلا باعث شد اینا طلاق بگیرن و بتول امیدوار بود که بعد از طلاق زندگیش بهتر شد. اما مشکلی است که بر اساس قانون افغانستان زن به تنهایی خود نمیتونه بعد اطفال خود تذکره بگیره، هویت کارت هویت ملی بگیره. بنابراین طفلا نمیتونن مکتب برن، نمیتونن سفر کنن بدون از اینکه تذکره پدرشان موجود باشه. یک مشکل دیگه ای بود که در جامعه مثل افغانستان اکثر اوقات تهمت های مثل از این میتونن باعث قتل یک زن شون، میتونن باعث از ایشان که او زن توسط خانواده شقوامش و مردم دیگه مورد تهدید قرار بگیرد، در تنهایی خود را بیافه، از جامعه دور نگه داشته شد. و این اتفاقات با بتول تا حد افتاد. بتول کردی بود که در مقابل تهمت خاموش ننشست و کاری که کردی بود که حیثیت را باز کرد تا ای که ثابت بسازه که اطفالش متعلق بر دویشان نستن و ای تهمت بجاست.
خانم نورجهان، یکی از شیوه هایی که در جهان رواج داره برای اثبات نسب یک بچه استفاده از آزمایش DNA هست. آیا در افغانستان امکانات پزشکی و آزمایشگاهی در حدی نیست که از طریق آزمایش DNA میتونستن نسب فرزندان خانم بتول رو مشخص کنن؟
امی امکان وجود داره اما بسیار کم است. یگانه مشکل این است که پروسه آزمایش DNA باید در قانون وجود داشته باشه و بر بتول بسیار وقت گرفت که موافقت دادگاه را جلب کنه برای از اینکه آزمایش انجام بده و فرصتش به وجود بیاید. و آزمایش DNA انجام گرفت و ثابت شد که اطفال بتول و وحریز در حقیقت متعلق بر دویشان هستند و اتهام وحریز غلط بوده.
خانم نورجهان، این موردی که برای خانم بتول پیش اومده چقدر میتونه موردی باشه که به زندگی زنان افغان رو تحت تأثیر خودش قرار بده. آیا مطرح کردن چنین اتهاماتی علیه زنی که شوهر داره و داره با شوهرش زندگی میکنه از طرف همسرش و خانواده شوهرش به وفور دیده میشه یا بتول یک استثناء در جامعه افغان هست؟
من فکر میکنم جرأت بتول در پیگیری دوستی واقعا یک استثناء است. شریعت زنایی که ما میشناسم شاید هیچ وقت جرأت نمیکردن تا بتول یگانه زن است که تانست یک دوستی را باز کنند و آزمایش دینی را انجام بده و تا حد موفق باشه. بنابراین این یک مورد بسیار استثنایی است، خصوصا که اولین بار است افغانستان که آزمایش دینی به خاطر یک دوستی اتفاق میفته. و امیدوار هستم که این قضیه باعث شود که زنها بیاموزند در افغانستان که امکان آزمایشات دینی وجود داره، امکان مبارزه گرفتن حقشان وجود داره و این مبارزه بسیار بسیار سخت است، لیکن یک وقت باید شروع شود و امروز به طول راه را باز میکنه برای زنهای دیگه که با همین مشکلات رو برو هستن. و امیدوار از گو باشه برای زنهایی که از ترس و یا به دلیل ناامیدی از سیستم عدلی نمیخواهند که مبارزه کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.